یا مثلا فرض کنید که سیاست خارجی کشور تو این دنیا بدن آقای متکی اداره بفرمایند، چیشون علم دانش داره از این سیاست طبق سیاست خارجی برسد که بدون این دنیا رو چجوری باید فهمید، فعل انفعالها رو، رابطه ها رو، و چگونه به سود حقوق ملی استفاده کرد از امکاناتی که در این جهان هست. حالا اونهایی که این اطلاعات دارند، اونها به عنوان اون نیروی محرکه سیاسی با انتقالشون به این اطلاعات به جامعه دو کار مهم انجام میدن. یکی این که تحت معلومات عمومی رو نسبت به امور اساسی خودشون بالا میبرن. دو، رژیم رو به لحاظی که فاقد این معلوماته اوریان میکنن و این کاربرد زور رو در قلمروهای مختلف، حالا مثلا در اقتصاد زوری که این رژیم به کار میبره، این به قول خودشون بشکن پول تو دست پای مردمه، زور اقتصادی که به کار میبره، این نقدینه رو این مقدار افزایش دادن و قدرت خرید عظیم ایجاد کردن و فرصت های دهانخوری رو به حد اکثر رسوندن و نه، همش زوره. بدترین نوع زورم هست در جهانی که ما زندگی میکنیم، یعنی از شکنجه در زندان ها به مراتب خطرناکتر و کشنده تر، برای اینکه قربانیانش هزاران بلکه میلیون ها انسانی هستن که اینها نام برای خوردن پیدا نمیکنن.
پس
بسیار مهمه که اون نیروی محرک سیاسی این دو قاعده رو بشناسه. البته قاعده اول در علوم سیاسی و در فلسفه سیاسی و همینطور در فلسفه قدرت در غرب این موضوع دست بوده و فراوان، از جمله فیلسوفای فرانسوی بسیار به اون پرداختن و بود فیلسوفای جای دیگه هم پرداختن و چیز. اما این دومی کمتر مورد توجه قرار گرفته، همین قاعده ای که به اون میزانی که با حکومتگران استبداد رو برویجه می کنن، دانش و فن لازم رو ندارن، ناچار می شوند رو به طور رو دستون زور رو جانشین دانش رو فن بکنن، این معنا اونجور مورد توجه اهل دانش سیاسی و فلسفه و اینها قرار نگرفته. بعد از این به بعد قرار بگیره به لحاظ اینکه ما بعد از دوران آزمایش هایی هستیم که در اروپای شرقی واقع شد و این دیکتاتوری های رشد که امریکا در امریکای لاتین و در خاورمیانه به اصطلاح بانی و
پشتیبانشون
بود.
همه این خودش ریسکیرز علل انحلال قدرت میشه دیگه، نه؟
در صورت که مردمی بهش به اصطلاح توجه بکنند و نه اون معلوماتی که اون قاعده بل عمل بشه، یعنی سطح معلومات عمومی بالا بیاد، همینطوره. خود از عوامل سرعت گرفتن سقوط رژیم ها میشود. مثلا رژیم شوروی رو از این دید می شود مطالعه کردید که چرا و به چه ترتیب در این زمان معین سقوط کرد.
بله.
یا رژیم شاه همینطور، رژیم های استبدادی دیگری در امریکای لاتین، همین ها رو می شود بنابر این دو قاعده ارز کنم مطالعه کرد و دید که مثلا چگونه و در لاوران دی و در حتی در چه مدت زمانی یک رژیمی که این گرفتار این دو قاعده می شود سقوط خواهد کرد. به لحاظ این دو قاعده هیچ ایرانی نباید تردید بکنه که این رژیم محکوم به فناست. در اینکه هیچ علتی علت مبقیهی در باید ایجاد بکنه تا با او بماند تا حالا جوری باش نرفته. در چون این آقای ولایت مطلقه تغییر داره. خب از دانش فقه که قربانش برم بی بهره است، دانش های دیگه هم به جای خودش. یک کسی میگه بابا اینا 30 ساله بالاخره حکومت کردن این چیزا یاد گرفتن. نه اینا 30 سال زور گفتن، یک چیزا هم که یادشون بوده نارشون رفته، قد دیر به کار نبردن. وقتی یه آدمی در یه دوره آقای خاتمی اون مختصر خودشون آزادی که مطبوعات پیدا کرده بودن و شروع کرده بودن به یک چیزهایی را از همین نوعی که این آقا رفته در دانشگاه همدان گفته، هنوز به این وسط هم نبود. نوشتن اونها نتونست تحمل بکنه، بعد با یک سخنرانی همه اونها رو داد به تکیل سانسور و تحتیل توقیف. وقتی که این آدم نمیتوانه یک رئیس جمهور دانایی رو تحمل بکنه و بین همون آقای هم که هستن میرود جزیز پیدا میکنه که این آقای احمدی نژاد است، وقتی در مورد نمایندگان مجلس اون تصفیه های میشود که اگر توجه بکنید تصفیه شوندگان اونهایی که دانش خود رو اظهار کرده بودن حذف شدن. حالا به این دلیل حذف از دید من که پیامبر گرامی ما گفت اون دانشمندی که علم خودشو اظهار نکند لعنت خدا بر او، برای اینکه بسیار بسیار مهمه، خیلی سرعت میدهد به سقوط یک رژیم استبدادی و به استقرار یک دولتی که تابع خاص و ارادی مردم باشه. دو تا قاعده است، روشن و واضح با شنوندگان شما در میان گذاشتم، ولی علل اصل مخاطب من در این صحبت امشب اون نیروی محرکه سیاسی است، برای اینکه این دانش و فن رو نسبت به قلمروهای مختلف زندگی جامعه اونها میباید در اختیار مردم بگذارند. مثلا فرض کنید این همه خرافات که خصوص از این دوره آقای احمدی نژاد به این طرف رواج گرفته، میگه که ایران رو امام زمان اداره میکنه. خب صدای روحانیون هم در میاد که آقا پس این گرانی ها زیر سر امام زمانه. حالا دیدن یک کاریکاتور هم ساختن، نمیدونم دیدید شما یا نه.
بله
هستن اونجا میگن بیا عجله کن، بیا عجله کن، بیا. اون هم از تای چای جمع کلان میگوید که با این چیزهایی که به من نسبت دادن من چجوری بیا.
بله اگه قراره بیان و وضعیت اینجوری بشه که اونجا تشریف داشته باشن بهتره.
بله منظور این که اینها شب و روز به بله هر چونتن زلزله می شود، میگه که این شما فسق و فجور کردید، خدا شما رو تنبیه کرد. در هر چیزی این انسان ایرانی که بدهکار میشه. مثل قضیه جنگ بود که 8 سال این ملت رو دون جنگ نگه داشتن، یک نسل ایرانی قربانی کردن، آخر هم جام زرکه سر کشیدن طلبکار شدن. طرف در روحانی بود، در احواز منبر رفته بود گفته در این جنگ ملت به دولت خیانت کرد. اگه حاضر نشد بره بیشتر از این چی که گشته داده بود باز کشته بده. حالا اگر اون جامعه این نیروی معرفی سیاسی یک به یک مورد به مورد بی تفاوت نمونه، هر مورد از این خرافه سازی ها خرافه بافی ها رو با مردم در میان بگذاره، روشن بکنه بابا این امام زمان اگر بخواد بیاد برای دنیای فاسد نمیدونم عقب مونده بی سواد تحت ستم و به چه کار این دنیا میاد؟ اون اون که جهانی پر از عدل، جهانی پر از دانش، سراسر رشد، سراسر صلح، سراسر حقوق، اون محتاج انسان نمید. شما مردم چجوری این خرافه ها را قبول میکنید که هرچه فساد بیشتر، هرچه شما بدبختر، زمان حضور حضرت زودتر؟ خب یه چی کنه حضرت این دنیای که 2 میلیارد گرسنه دارد، یک اقلیت کوچیک کمتر از 20% 90 و چند درصد ثروت دنیا در اختیارشه؟ این هزینه های نظامیشی که سال 6% افزایش رو داری کنه؟ واقعا این در این دنیا این مساعد همچه تحولیست؟ به اون دنیا؟ نه، این محتاج این که اون معلومات عمومی در سطح جامعه ها به قدری بالا برود چه تحول در مقیاس ملی و جهانی ممکن بشود. حالا اگر در دوره شاه اون نیروهای اون روز سیاسی اون روز در اطلاع دانش عمومی همطور روحانیون ها، حالا این آقای خمینی بعد از انقلاب راه استبداد رفت و این روزگار سیاه رو ساخت، اما در اون دوره به بسیاری از بختک ها رو از روی طرز فکر و باور مردم برداشت. اینا نقش مهمی داشت در تحول ایران، مثل همین که الیوم تقیه حرام است، تقیه رو برداشت، مثل این که در برابر سلطان و ستمگر باید ایستاد. حالا به تدریج هم که آمد به طرف این که اسلام بیان استقلال باشه، بیان آزادی باشه، بیان رشد باشه. حالا بعد از رفت ایران زد زیر همه این حرفا، اون امر جداست، این امر جداست. میخوام بگم که اگر سطح معلومات دینی مردم بالا نرفته بود و جامعه به این صرافت نیفتاده بود که تا تغییر نکند چیزی رو تغییر نمیدهد، اون کارهای شریعتی که آرا ساخت روز مرگ و عمرش یادی باید از اون کرد و کارهای دیگرانی که روشیدن این دانش دینی مردم رو بالا بیارن و به مردم رو توضیح بدن که دین بیان آزادی است، دین بیان حقوق انسان است. حتی گروه های سیاسی غیر دینی هم نقش ایفا کردن از این را که به کارگر ایرانی، به دهقان ایرانی، به پیشور ایرانی این معرفت رو دادن که این سرنوشت معتوم نیست که الا ملا باید اکثریت جامعه در فقر و فلاکت باشه. نتیجه همین اینا شد. حالا اون کوشش ما هم که در خط استقلال آزادی کوشیدیم این اصول رو چنان با هم آشتی بدیم که نزاع میان گرایش های مختلف که یکی عدالت اجتماعی رو مقدم میدونست، یکی استقلال رو مقدم میدونست، یکی اسلام رو مقدم میدونست، یکی آزادی رو مقدم میدونست، از میان برخیزد و معلوم باشه که اینها با هم عمل بکنن یک جامعه روش میکنه. نتیجه همین تلاش ها این شد که در عمومی معلومات جامعه به حد برسید که توجیهات رژیم شاه و دستگاه تبلیغاتی اون فلج شد. اون رژیم محکوم بود درفتن و رفت. حالا هم اون نیروی محرک سیاسی باید توجه بکنه به این مسئله بسیار مهم، به این دو قاعده بسیار مهم باید توجه بکنه و در هر قلم روی از قلم روهای بودی از بودهای واقعیت اجتماعی، از بود اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، از کنم که اجتماعی و همینطور رابطه انسان با طبیعت، باید یک به یک اعمال این رژیم رو نقد بکنه. پیش هم لازم نیست به سرا به این زنگ سیاسی بده، به ترتیبی که اولا اون رژیم در موقعیت قرار بگیره که یک به سرا دستگاه ضد دانش و ضد فن و ضد رشد ترقی بشه و خود رو ناگزیر ببینه از تحول. حالا بسیار هم شده که این ترتیب هم واقع شده در جامعه های مختلف که رژیم زیر همین فشار از سطح معلومات دانش و فن جامعه خود رو ناگزیر دیده از تحول. یکی از نزدیکترین اونها به ما این سیریه و اروپای شرقیست. قبل از اونها دیکتاتوری در یونان، در پرتغال، اینا به این ترتیب تحول کردن. پس از هر نظر نگاه بکنم دانشگاهیان ما، اهل سیاست ما، روحانیون آزادی ما، این پرداختن به این امور تحول رو هم قطعیش خواهد شد، اما میتوانم بهش سرعت بدهن، به اصطلاح تضمین بکنم تحول رو به یک نظام مردم سالار و به ایران در موقعیتی که الان در دنیا داره فرصت رشد بدهن. امیدوارم که چنین بشود. حالا در گفتگوهای دیگه قواعد دیگری رو مورد بحث قرار خواهیم داد.
خیلی سپاسگزارم آقای بنسی. خسته نباشین. اگر صحبت دیگه نداریم بیشتر از این مزاحم نشیم.
روز شما خوش.
اوقات جناب عالی بخیر. تا گفتگوهای آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با رشد 45% هزینه‌های نظامی جهان در 10 سال اخیر که به بالاتر از 1300 میلیارد دلار در سال رسیده است، سفر آقای بوش به اروپا و تلاششان برای تحریم هرچه بیشتر ایران از نظر اقتصادی، موضع‌گیری‌های سیاستمداران اسرائیل و آمریکا در رابطه با تهدید به حمله نظامی ایران، توافقنامه تحمیلی آمریکا به عراق، ایجاد 58 پایگاه نظامی رو به ایران، مسئولیت قضایی و اقامت نامحدود نیروهای آمریکا در عراق، افشاگری‌های دکتر پاریزدار از طرفداران آقای احمدی نژاد در رابطه با فسادهای گسترده سران رژیم، سوال از افراد سپاه و بسیج نیروهای انتظامی که اگر ستون پایه های این نظام نباشند آیا این فسادها ممکن می شود یا نه، نقش دانش و فن میان حکومتگران و حکومت چمندگان، رابطه سطح فن و دانش حکومت کنندگان و حکومت چمندگان، دینامیزم رابطه سطح دانش و فن حکومت کنندگان و اندازه زوری که به کار می برند، و بالاخره نقش نیروهای محرکه سیاسی در ارتقای سطح دانش و فن و اطلاعات جامعه و بدین ترتیب شتاب بخشیدن به انحلال حکومتگران فاقد فن و دانش. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.